علاوه بر آرایه ادبی کنایه، حافظ برای بیان انتقادات و ناگفته‌های خود از آرایه دیگری به نام ایهام نیز استفاده کرده است. آرایه ایهام به آرایه گفته می شود که واژه یا عبارتی حداقل دو معنی در شعر یا نثر داشته باشد، به گونه ای که یکی از معنی است. هر دو معنی آن کاربرد دارد، با این تفاوت که یکی از معنی ها زودتر به ذهن شما می رسد و معنی دیگر با کمی فکر کردن به ذهنتان خطور می کند. می توان گفت معنی دور کلمه پشت شکل ظاهری آن پنهان شده است. مطابق آنچه متخصصان حوزه شعر و ادب فارسی مطرح کردند، یکی از مهمترین ویژگی‌های حافظ که در دیوانش نمود چشمگیری دارد و سروده‌های لسان الغیب را در طول قرون مختلف در اذهان ماندگار و جذاب ساخته است، ایهام است. حافظ تلاش کرده تا به هنرمندانه‌ترین شکل ممکن در سروده‌هایش از آرایه‌های مختلف ادبی بهره ببرد و با استفاده از این آرایه‌ها جلای خاصی به اشعارش ببخشد. اشعار حافظ دارای سه فضای عاشقانه، عارفانه و مادهانه است. آثار و اشعار مادهانه به مدح و تمجید افراد مختلف می پردازد. عشق در نگاه شاعرانه حافظ جایگاه بسیار خاص و والایی دارد، به گونه ای که حافظ دلیل برتری انسانها را وجود عشق در آنها می داند. حافظ عشق را روح بخش خوانده و هر آن که را که از دم مسیحایی آن بی نصیب مانده بی جان و مرده تلقی می کند. عشق در اشعار حافظ از چنان جایگاهی برخوردار است که در جدال میان عقل و عشق، حافظ دل و عشق را پیروز می داند. بنابراین ما در اشعار عاشقانه حافظ شاهد برتری عشق در مسائل مختلف هستیم.
سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود. مگرش همز سر زلف تو زنجیر کنم.
امروز ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1985 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم، متوجه بکنم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل مارا، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شهرهای بزرگی هستش، نثار میکنه و بادن میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را.
دوستان عزیز، زمان به سرعت سپری شد و با پایان این برنامه رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا برنامه دیگر که باز هم از لسان الغیب حافظ خواهیم گفت، شما را تا سلامی دوباره به خدای مهربان می‌سپاریم. بدرود. Thank you.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مواضع متناقض طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر دو کشور گفت مواضع واقعی در پشت میز مذاکره مشخص می شود. سید عباس عراقچی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران گفت ما باید در جلسه مذاکره از نظر واقعی طرف آمریکا مطلع شویم. اگر با مواضع سازنده‌ای بیایند من امیدوار هستم که بتوانیم مذاکره در خصوص چارچوب یک توافق محتمل را آغاز کنیم. وی تصریح کرد مواضع مختلف و گاه متضاد به هیچ عنوان بر روند مناسب مذاکرات کمک نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص سخنان اخیر استیو ویتکاف مذاکره کننده آمریکایی در خصوص لزوم به صفر رساندن غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت آقای ویتکاف تاکنون چند مدل صحبت کرده است اما مواضع واقعی در پشت میز مذاکره مشخص می شود. عراقچی تاکید کرد غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی است و ما برای اعتمادسازی در خصوص نگرانی‌های احتمالی آماده هستیم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست و مذاکره بر مبنای موضع برابر و در فضای محترمانه قابل پیشروی خواهد بود. وی درباره تداوم فشار به این کشور در دوره مذاکره با آمریکا هم گفت با اعمال فشار هیچ دستاوردی نخواهند داشت و از طریق فشار و تحمیل مواضعشان چیزی حاصل نخواهد شد و این را ما هم در عمل و هم در مواضع خود ثابت کردیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین هدف از سفر آتی خود به روسیه را انتقال پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور روسیه دانست و گفت این پیام در ملاقات با ولادیمیر پوتین به او ارائه خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت به زودی در رأس هیئتی برای رایزنی درباره حل مشکلات تجاری، ترانزیتی و حمل و نقل به پاکستان سفر خواهد کرد. بر پایه بیانیه این وزارت، عزیزی پیش از سفر خود با جمعی از مسئولان بخش خصوصی جلسه مشورتی برگزار کرده و با بررسی مشکلات تجاری با پاکستان پرداخته است. هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان جزئیات از این مشکلات ارائه نکرده، اما بر اهمیت گفتگوهای دو جانبه تاکید کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان هم امروز چهارشنبه 27 حمل در رأس هیئتی وارد کابل شده است. هدف از سفر وی شرکت در نشست کمیته مشترک هماهنگی میان افغانستان و پاکستان عنوان شده است. به نظر می رسد دو کشور به دنبال کاهش تنش‌ها و گسترش همکاری‌ها و حل مسائل مزمن مرزی، تجاری و ترانزیتی هستند. در پای اقدامات سختگیرانه دولت پاکستان برای مقابله با قاچاق تحت پوشش تجارت ترانزیتی، حجم واردات افغانستان از طریق پاکستان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در 9 ماه نخست سال مالی جاری، تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق پاکستان با افتی 64% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 836 میلیون دلار کاهش یافته است. مطابق با آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی، حجم تجارت ترانزیتی افغانستان در دوره مشابه سال مالی گذشته 2 میلیارد و 328 میلیون دلار بود است که نشان از سقوط 1 میلیارد و 492 میلیون دلاری در سال مالی 2024-2025 دارد. با گفته منابع خبری، مقایسه روند 5 ساله آمار تجارت ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان نیز از کاهش مستمر حکایت دارد، چون که در سال مالی 2022 تا 2023 این رقم بیش از 7 میلیارد دلار گزارش شده بود، در حالی که در سال مالی 2023 تا 2024 به 2.88 میلیارد دلار رسید و اکنون نیز در سال مالی جاری این روند نزولی ادامه یافته است. منابع دولتی اعلام کردند که دولت پاکستان با اجرای تدابیر مؤثر برای کنترل مرزها، رصد دقیق مبادلات کالا و جلوگیری از سوء استفاده از مسیرهای ترانزیتی موفق به مهار بخشی از شبکه‌های قاچاق شده است. کارشناسان اقتصادی در پاکستان این کاهش را نتیجه اجرای سیاست‌های کنترلی سختگیرانه و همچنین بازنگری در تسهیلات ترانزیتی می‌دانند. با وجود کاهش آمار تجارت ترانزیتی، دولت پاکستان تأکید دارد که هدف اصلی مقابله با قاچاق سازمان یافته و حفاظت از منافع اقتصادی کشور است. کارشناسان مسائل اقتصادی و امنیتی همچنین معتقدند که یکی از دلایل اصلی بازنگری سیاست‌های تجاری دولت اسلام آباد افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور همسایه در پی تهدیدات فزاینده تروریستی در مرزهای مشترک میان پاکستان و افغانستان است. با گفته این کارشناسان، ناامنی در مناطق مرزی و فعالیت گروه‌های تروریستی دولت پاکستان را ناگزیر کرده تا ضمن محدودسازی تسهیلات ترانزیتی، سازوکارهای تجاری با کابل را هم مورد بازبینی قرار دهد. هیئت قزاقستانی بر ریاست رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور که با کابل سفر کرده است، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، پیرامون همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های بازسازی، توسعه زیربناها و استفاده از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو کردند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
هیئت قزاقستانی با رهبری ارکین توکوموف، رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک این کشور، سرگرم گفتگو با مقام‌های حکومت طالبان در کابل است. حافظیا احمد تکل، رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، می‌گوید که آقای توکوموف در دیدار با امیرخان متقی، رئیس دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان، گفته است که رئیس جمهور قزاقستان توجه ویژه به مسائل افغانستان دارد و از همین رو کابل و آستانه رابط خوب و تعامل گسترده دارند. امیرخان متقی هم در این دیدار با گسترش تعامل مثبت کابل و آستانه تاکید کرده و همچنان ابراز امیدواری نموده که در کنار پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری، سطح رابط سیاسی نیز ارتقا پیدا کند.
متقی سبوبل افغانستان د قزاقستان جمهوریت د نږدې ملګری هیواد پسترګ ګوري او مجهله لرو چې د دوالو هیوادونو ترمنځ ستا مثبت تعامل بل نور هم پراخ سي. د هغه په وینا افغانستان هیله لري چې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پرمختګونو ترڅنګ د سیاسي اړیکو کچه د اوس په پرتله نور هم لوړه سي.
آقای تکل می افزاید در این دیدار همچنان درباره همکاری های دو جانبه در زمینه های بازسازی، توسعه زیربناها، بهره گیری از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو شده است.
افغانستان سره د بیارغونې او زیربناو د جوړونې د قزاقستاني متخصصینو له تجربو څخه د ګټه اخیستنې، کرنیزو، سوداګریزو او صنعتي برخو کې د همکاریو، برېښنایي حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په تړاو هم تفصیلي بحثونه ترسره سول.
از سوی دیگر هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای میگوید این هیئت قزاقستانی با نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این دیدار دو طرف بر ضرورت دو کشور به کالاهای صادراتی و مسیرهای ترانزیتی تاکید کردند. دو طرف همچنان درباره گسترش روابط تجارتی، رشد اقتصادی افغانستان، برنامه‌های اقتصادی، افزایش صادرات افغانستان و پشتیبانی از برنامه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی دولت قزاقستان گفتگو کردند. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
روابط اقتصادیش و روابط تجاریش میتونه در تمام زمینه‌ها برای افغانستان مفید باشه، اما به شرطی که ما بتانیم در زمینه‌هایی که نیازمند هستیم از او استفاده انجام بدیم و با او در خصوص روابط ایجاد بکنیم و از او تقاضای سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم و یک راهکار اساسی به اساس پروپوزال و برنامه مشخص بر وای راه بدیم که دو زمینه و سرمایه‌گذاری بکنن.
این در حالی است که روابط میان حکومت طالبان و قزاقستان در کمتر از 4 سال گذشته در چارچوب منافع اقتصادی بوده است، هرچند که این روابط در مرحله روابط رسمی دیپلماتیک نرسیده، اما روند رو به گسترش را تجربه کرده است.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. برنامه جهانی غذا اعلام کرد افغانستان با شدیدترین افزایش آمار سوء تغذیه در تاریخ خود مواجه شده و رکورد هشدار در این زمینه را شکسته است. و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2025 3.5 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه مبتلا خواهند شد. با گزارش نهاد بین المللی، کودکان افغانستانی بیشترین آسیب را از وضعیت موجود می‌بینند و برای نجات جان آنان با بودجه پایدار نیاز است. برنامه جهانی غذا پیش از این هم با اشاره به تعلیق کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان و کاهش بودجه در کمک‌های غذایی اضطراری اعلام کرده بود که این کاهش بودجه در زمانی صورت می‌گیرد که نرخ تورم در این کشور در حال افزایش است و مهاجران برگشته از پاکستان هم نیاز به حمایت فوری دارند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر صبح امروز منطقه کوهستانی بدخشان را لرزان و موجب نگرانی ساکنان محلی شد. این زمین لرزه در عمق 121 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و به دلیل کوهستانی بودن منطقه شدت آن کمتر احساس شد. با این حال احتمال بروز خسارات دور از انتظار نیست و حکومت طالبان تیم‌های امدادی را به مناطق زلزله زده اعزام کرده است. کار ساخت یک چهارراهی به ارزش 10 میلیون افغانی از سوی یک شرکت خصوصی در شهر مزار شریف ولایت بلخ آغاز شد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
کار ساخت یک چهارراهی به ارزش 10 میلیون افغانی از سوی یک شرکت خصوصی با هماهنگی ریاست شهرداری مزار شریف آغاز شد. با گفته مسئولان قرار است ساخت این چهارراهی به مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. در این حال ریاست شهرداری ولایت بلخ میگوید که در سال پیش رو 26 پروژه توسعه‌ای را در سطح شهر مزار شریف تطبیق خواهند کرد. از سوی همشمار از باشندگان ولایت بلخ در حالی که ساخت این چهارراهی را در زیبایی و آبادی شهر سودمند می‌دانند، از مسئولان می‌خوان که به سایر چالش‌هایشان نیز رسیدگی نمایند.
ما در پروژه‌ای که روی دست داره شهرولی خوش هستیم که هرچی که نظافت شهر بالا بره و آبادی در شهر معیا شوه، برای مردم سهولت است، مردم آسایش پیدا میکنه. قبلا گیل و لای بود، از وقتی که پروژه ها روی دست گرفته شده طریق شهرولی شهر ما زیبا شده.
ما این خواست داریم که در کسایی که جایش در سرگاهش رسیدگی نشده باید برای زنا برسه که سرگاه زنا آباد شوه، مردمی مستضعف است باز جای نرسیدنه، باید برای زنا قدم هم کاری شوه که اونا سرگاهش جور شوه، جای آویش جور شوه، کانال های سیلش جور شوه.
بر بنیاد گفته های مسئولان در ریاست شهرداری ولایت بلخ، این اداره در سال گذشته بیش از 40 پروژه توسعه‌ای را از بودجه این ریاست و همچنان بیش از 30 پروژه دیگر را با همکاری نهادهای همکار در بخش‌های گوناگون شهر مزار شریف تطبیق کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بیش از 100 میلیون افغانی عواید در سال گذشته توسط شاروالی مهترلام جمع‌آوری شده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان شهرداری مهترلام مرکز ولایت لغمان میگوید بیش از 100 میلیون افغانی عواید را در سال گذشته جمع‌آوری نموده است. به گفته مسئولان شهرداری در بدل این عواید 14 پروژه‌های مختلف را در مربوطات شهر مهترلام عملی نموده است. مولوی رحمت الله شهامت شهرداری مهترلام مرکز ولایت لغمان در نشست حسابدهی به شهروندان گفت شهرداری مهترلام در سال گذشته 101 میلیون افغانی عواید را از منابع مختلف عایداتی جمع‌آوری نموده است که از عواید به دست آمده 14 پروژه‌های خرد و بزرگ را در بدل 83 میلیون افغانی راه‌اندازی نموده که بالای دو پروژه هنوز هم کار جریان دارد و در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.
1.1 میلیون افغانی عواید راټول کړي دي. او شپږتیا میلیونه پیسې مصرف شوی دي.
شهردار محترم گفت در سال جاری نیز با توجه به نیازمندی‌ها، تقاضاها و اولویت‌های شهروندان پروژه‌های متعدد را روی دست گرفته که در طول سال عملی خواهد شد.
در راتلونکي کال لپاره منګه یو غټ پلان څه ده؟ هغه د تیرګړې تر پول پورې دا سرک برګول دي.
شهروندان محترم در حالی که از کارهای انجام شده شهرداری محترم رضایت دارند، اما آن را بسنده نخوانده، میگویند در وجود آوردن نظم شهری و همچنان انکشاف شهر به کارهای بیشتری نیاز دیده می شود که باید شهرداری محترم آن را انجام دهد.
د خاري نظم پر رابطه باندې یو څه کار شوی ده، خود قناعت ول نه ده، باید نور همکار پی بگی.
بر اساس معلومات مسئولان شهرداری محترم در سال 1402 خورشیدی تنها مبلغ 44 میلیون افغانی از منابع عایداتی جمع‌آوری گردیده بود که عواید به دست آمده سال گذشته به نسبت سال قبل چندین برابر افزایش را نشان می‌دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 6:44 دقیقه و 17 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان و خداوند را نگهدار. We'll be right back.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به امید که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام. و روز جهانی صدا و جایگاه رادیو در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوهای عمان را یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه دانستند و تاکید کردند مسائل کشور را نباید به گفتگوها گره بزنیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای این دیروز در دیدار جمعی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادهای ایران با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به مذاکرات عمان افزودند. مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد. ما هم به این گفتگوها نه به صورت افراطی خوشبین هستیم و نه به صورت افراطی بدبین. بالاخره کاری و حرکتی است که تصمیم گیری شده و در قدم های اول هم خوب اجرا شده است.
یه جمله راجع به این گفتگوهای عمان عرض بکنیم. این گفتگوها یکی از من این نکته رو بخوام بگم، یکی از ده ها کار وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه ده ها کار داره، یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلیست که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اونجا ما همه چیزمون رو منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات، یعنی کشور رو شرطی کردیم. خب سرمایه گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشه، سرمایه گذاری نمی کنه دیگه، معلومه. میگه ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا میرسه. این مذاکرات هم یک کاریست، یک چیزی، یک حرفیست، یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده. کشور هم کار خودش رو باید بکنه در بخشای مختلف، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخشای گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخشای سازندگی، موضوعات خاصی که تعریف خاصی براش شده، مثل همین مسائل جنوب شرق کشور، اینا رو دنبال کنید با جدیتی، اصلا ارتباطی اینا نداره به این گفتگوهای جاری که در عمان شروع شده. این هم یه مسئله. ضمناً به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم. این هم بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده، داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم، نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان سرمایه گذاری در تولید را بهترین راه مقابله با تحریم ها خواندند و افزودند رفع تحریم دست ما نیست، اما خونسا کردن تحریم ها در اختیار ماست و برای این کار راه های فراوان و ظرفیت های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود کشور در مقابل تحریم ها آسیب ناپذیر خواهد شد. ایشان همچنین گسترش روابط با همسایگان، قطب‌های اقتصادی آسیا، آفریقا و کشورهای دیگر را مهم دانستند و تماس‌های رئیس جمهوری با رؤسای جمهوری دیگر کشورها و فعالیت‌های وزارت امور خارجه ایران را خیلی خوب و مؤثر ارزیابی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به جنایات بی سابقه باند تبهکار صهیونی در حمله عامدانه به بیماران، خبرنگاران، آمبولانس‌ها، بیمارستان و کودکان و زنان مظلوم غزه گفتند این جنایات شقاوت فوق‌العاده‌ای می‌خواهد که گروه تبهکار اشغالگر از آن برخوردار است. ایشان حرکت هماهنگ دنیای اسلام در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و در صورت لزوم عملیاتی را نیازی جدی خواندند و افزودند البته خداوند تازیانه خود را بر سر این ظالمان فرود خواهد آورد، اما این مسئله چیزی از وظایف سنگین دولت‌ها و ملت‌ها کم نمی‌کند. همکارم بصیر احمد حسینی زاده ساعتی قبل تماسی داشت با دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس افغانستانی با آگاه مسائل سیاسی و نخست ارزیابی وی را از سخنان مخدوم معظم رهبری در مورد گفتگوهای عمان پرسید.
صحبت‌های ایشون در این قسمت اشاره داشت به ماجرای برجام. در ماجرای برجام در دولت‌های قبلی خب ما شاهد بودیم که همه کارها رو و مسائل اقتصادی کشور رو دولت مردان گره زده بودن به برجام و متوقف کرده بودن و خب نتیجه اون هم معلوم شد. طرف مقابل هیچ تعهدی نداشت و بر مواضع خودش پافشاری می‌کرد و در نتیجه به اصطلاح هیچ تعهدی رو هم بهش پایبند نبود و منجر شد به این که بسیاری از امور متوقف بشه و بسیاری از کارها متوقف بشه و این توقف یک ضربه شدیدی رو به پیکره اقتصاد کشور ایران وارد کرد. خب این یک تجربه بود و یک درس بود که اون زمان هم ایشون تاکید داشتن که نباید مسائل رو به برجام گره زد. الان هم ایشون با اشاره به اون به اصطلاح تجربه‌ای که در دولت‌های قبلی اتفاق افتاد این رهنمود رو دادن که مراقب باشن دستن در کاران جریان مذاکره و گفتگو که مسائل کشور رو، اقتصاد کشور رو، برنامه ها رو، طرح ها رو، ایده ها رو، فعالیت ها رو گره نزنن به این مذاکرات. مذاکراتی که معلوم نیست میخواد به کجا کشیده بشه و خصوصا این که طرف مقابل یک طرف زیاده خواه و زورگو هست و خط قرمزهای خودش رو داره و از این خط قرمزها کوتاه نخواهد آمد و همچنین جمهوری اسلامی هم بالاخره خط قرمزهای خود رو داره و از این خط قرمزها عقب نشینی نخواهد کرد. پس قطعا این مذاکرات به سمت سویی خواهد رفت که بالاخره طرف مقابل خیلی از مسائل رو بر نتابه و همچنین جمهوری اسلامی. لذا این مذاکرات رو نباید خیلی بهش دلخوش کرد و خوشبین بود و در گذشته هم به اصطلاح ما مثل این رو داشتیم، و بعد از این هم ممکن اتفاق بیفته. اینا بالاخره چیزاییه که عادی هست، این مذاکرات و گفتگوها. و بالاخره احتمالاً مثلا فرض بکنید که برنامه‌هایی مثل برجام و امثال هم، اینا رو باید در یک گوشه از سیاست قرار داد و حالا اگر بتونیم این رو پیش ببریم اونطوری که ما می‌خوایم، یعنی طرف به اصطلاح ایرانی میخواهد، ولیکن مسائل کشور رو نباید به این قضایا گره زد. باید تمام دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی کار خودشون رو بکنن، کما این که طرف مقابل هم همین کار رو میکنه. یعنی او هم هیچ چیزی رو گره نمیزنه، ماجرای مذاکره کار خودش رو میکنه، جنایت در غزه میکنه. عرضم به حضور شما که حمایت از کسانی که بالاخره بر علیه امنیت منطقه قدم برمیدارن دارد، کارهای خودش رو پیش میبره و هیچ ارتباطی بین کارهای خودش و فعالیتهای خودش با مسائل مذاکره برقرار نمیکنه. او کار خودش رو میکنه، ضمناً یک مذاکره هم انجام میده. چرا ما باید در مسئله مذاکره همه چیز رو مذاکره به اصطلاح گره بزنیم؟ یک پدیده عادی است که ایشون بالاخره تاکید به این قضیه دارن که این کار رو حالا جلو ببرید. خوشبین هم به صورت 100% نباشید، بدبین 100% هم نباشید به اصل مذاکره، اما به طرف مقابل 100% بدبین باشید. اون گروهی که در مقابل شما هستن، چون اینها بارهای بار اهشکنی خودشون رو نشان دادن که کاری برای به اصطلاح کشورها نمی کنن و تنها اهداف خودشون رو در نظر دارن. این یک رهنمودی بود که ایشون بالاخره دادن که مراقب باشن تیم مذاکره کننده دستگاه وزارت خارجه که مسائل کشور رو به این قضایا گره نزنن و اقتصاد رو، سیاست رو، فرهنگ رو، کارهای نظامی رو، اینها رو همزمان جلو ببرن.
جناب دکتر، این روزها وضعیت بر مردم غزه بسیار سخت هست. جنایت هایی که هر روز در غزه صورت میگیره که مقام معظم رهبری هم با اشاره به این جنایات بیسابقه باند تبهکار صهیونی در حمله آمدانه به بیماران و خبرنگاران و زنان و کودکان تأکید کردن و گفتن که این حرکت هماهنگ دنیای اسلام هر مطلبه که در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی در صورت لزوم عملیاتی باید که حرکت جدی انجام بدن. به نظر شما در این ارتباط کشورهای جهان اسلام چه کار باید بکنن؟ چی وظیفه دارن؟ و تا کنون چرا نتونستن به وظیفه خود عمل کنن در قبال مردم غزه؟
ببینید، ایشون مقام معظم رهبری بعضی از به اصطلاح زمینه‌های حرکت هماهنگ دنیای اسلام رو معرفی کردن. مثلا فرض بکنید در زمینه‌های اقتصادی، خب در زمینه اقتصادی کشورهای اسلامی باید مسئله تحریم کالاهای اسرائیلی رو به عنوان یک اصل عمده در سر لوحه کارهای خودشون قرار بدن. الان بسیاری از برندهایی که یا مستقیما توسط مثلا فرض بکنید همین اسرائیلی‌ها تولید میشه یا به اصطلاح غاصبان سرزمین‌های اشغالی، یا اینکه بالاخره سرمایه‌گذاری اونها در این بخش‌ها قابل لمس هست که اینها بالاخره سرمایه‌گذار اصلی در یک فرض بکنید که برند هستن، خب اینها شناسایی بشن توسط دولت‌های اسلامی و تحریم بشن، کالاهای اونها به خرید گرفته نشه، معامله با اونها انجام نشود. از نظر اقتصادی وقتی تحریم بشه، خب یکی از منابع قدرت رژیم اشغالگر قدس همین مسائل اقتصادی. خب از این جهت اگر ما او رو فلج بکنیم، یک ضربه بزرگی به پیکره این رژیم زدیم. یا از نظر سیاسی متاسفانه بعضی از کشورهای اسلامی به جای این که همگام با مردم غزه و فلسطین و ملت‌های مسلمان باشن، نام اسلامی رو یدک میکشن اما به اصطلاح نرد عشق با رژیم صهیونیستی میبازن و ارتباطات خودشون رو حالا به صورت اصطلاح پنهان یا نیمه آشکار دارند و این مسئله باعث میشه که رژیم اشغالگر قدس احساس قدرت بکنه، احساس بکنه که بله میتواند کشورهای اسلامی رو به راحتی از هم بپاشه در زمینه دفاع از غزه و روی این کشورها نمیشه حساب کرد برای اینکه به اصطلاح کمک به غزه بکنن، او رو جریتر میکنه در جنایت‌های خودش. لذا از نظر سیاسی هم باید کشورهای اسلامی این به اصطلاح تحریم رو داشته باشن نسبت به رژیم اشغالگر قدس. و حالا مسائل عملیاتی هم که بالاخره در زمان خودش، در زمان مقتضی، اگر لازم بشه که نیاز به هماهنگی داره که همه کشورهای اسلامی در این زمینه قدم بردارن. اما عمده مسائل همین مسائل سیاسی، تحریم کالاهای اونها، مسائل اقتصادی سیاسی از نظر روابط و در گوشه رنگ به اصطلاح انزوا قرار دادن این رژیم هست. این دو مسئله را اگر کشورهای اسلامی با هم هماهنگ باشند و با جدیت دنبال بکنند، قطعا این رژیم به پایان خودش نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر سعید بصیر احسانی، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. اما امروز اکثر کارهای روزانه مردم در ارتباط با صدا است. اولین تصور ذهنی مخاطب از شما بر اساس لحن صدایتان شکل می گیره. مثلا وقتی غمگین هستین، صدای شما هم با درونتان همراه می شه و لحن آرام تری می گیره. صدا امروز در جذب مخاطب نقش اول را داره. این روزها اگرچه که در ارتباطهای غیر کلامی به ویژه در فضاهای مجازی استفاده از شکلک ها افزایش یافته، به همون اندازه صدا اصلی ترین مؤلفه در ارتباطهای کلامی است. محیط های پر سر و صدا، آلودگی هوا، تماس با مواد شیمیایی مضر، دود سیگار و بسیاری از عوامل دیگر به صدا صدمه وارد می کنند. مواردی از این قبیل انگیزه ای برای به وجود آمدن روز جهانی صدا شد. یکی دیگر از اهداف نامگذاری این روز تذکر به افرادی است که از صدای خودشان در حوزه گویندگی، صداپیشگی و خوانندگی استفاده می کنند. اونا باید نکاتی را در خصوص مراقبت صحیح از صدا بیاموزند. برخی از جنبه های زندگی انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و در بخش های مختلف تأثیر چشمگیری دارند، ولی توجه چندانی به اونا نمیشه. به همین خاطر هست که گاهی نامگذاری یک روز خاص برای یادآوری اهمیتش ضروری است. روز جهانی صدا را میشه که مصداق همین موضوع دانست. روز جهانی صدا در سال 2010 توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات صوتی ایجاد شد. این روز در تاریخ 16 اپریل یا 27 حمل هر سال برگزار میشه. ما دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که توضیحاتی را بشنوید از جناب آقای حبیب شهسوارپور، معاون صدای مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند. وقتی میگیم شنوندگان، یعنی کسایی که دقت نظرشون و تمرکزشون روی صدای طرف مقابل هست. و چه زیبا این که ما اولین چیزی رو که درک میکنیم در دنیایی که در تولد، قبل تولد تجربه میکنیم، شنیدن صدای زیبای مادر و اطرافیانه. و این صدا همچنان با ما میمونه تا زمانی که آخرین صداها صداهایی که موقع مرگ میشنند. صدا حس خوب زندگی رو برای آدم پدید میاره و وقتی این صدا هرچه دلنشین‌تر باشه و هرچه دلفریب‌تر باشه، تأثیر کلام و تأثیر محتوا رو هم در ذهن همه ما بیشتر می‌کنه. رادیو و کار رسانه صوتی، خب اگر این که حالا شاید بشه گفت خدمتش نسبت به خیلی از رسانه‌ها بالاتر هم هست، همچنان به عنوان بزرگتر رسانه‌ها تمدید و امتداد حرکتش رو داره، به همین جهت چون اثر مطلوبی رو در ذهن و فکر و اندیشه آدم‌ها می‌ذاره و خب عادتاً برای صدا میشه حرمت خاصی رو هم قائل بود و بی خود و بی جهت و بی راه نیست که میگن آنچه میماند فقط صداست و صدا که میماند. صدا خاطر انگیز، دلنواز. وقتی بزرگترامون رو بخواییم یاد کنیم، کافیه صدای زرد شده از اونها رو بشنیم. به مراتب از تصویر و ویدئویی که از اونها میبینیم اثرگذارتره. امیدوارم در تمام زندگیتون آنچنان که حس خوب زندگی رو تجربه میکنید، بهترین صداها رو بشنوید. از صدای طبیعت و آوای دلانگیز طبیعت که این روزها بهار رو تجربه میکنیم باشه، تا صداهایی که خاطر انگیزه و آرامش بخش برای شما، از تصنیف ها، موسیقی ها، آواها و همه آنچه که برای شما خاطر انگیز خواهد بود و زیبا. تبریک میگم روز یورو و روز صدا رو به همه علاقمندان به حوزه و عرصه صدا و امیدوارم که خوش باشید و شاد باشید، در هر جای دنیا هستید و صدای من رو میشنوید. امیدوارم سالم باشید.
صحبت های جناب آقای حبیب شهسوارپور معاون صدای مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی را شنیدید. اما در خدمت جناب آقای بصیر احمد حسین زاده هستیم، همکار خوب ما در استودیو. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سروری و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه برنامه انعکاس. تبریک عرض میکنم روز جهانی صدا به همه شنوندگان عزیز، به ویژه به صدا برداران محترم رادیو دری، جناب آقای بینودی که در پخش هستند، سایر صدا برداران محترم، خانم بزگری، جناب آقای احمدی، جناب آقای موسوی، خانم بابا خانی، خانم نوری و همه صدا بردارانی که در طول این سالها در رادیو آمدن، زحمت کشیدن، خیلی اینا به حال بازنشسته شدن و خیلی هم که هستن، می روز خدمت همه اینا تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین انشالله. من گفتم شاید به گویندگانم تبریک میگن و میر مسعود من مشرف که اونجا نشسته داره با ما خنده میکنه. بله الان
بله خدمت شما عرض کنم، شما که گویندگان که به هر حال نقش اصلی رو دارن در بخش صدا و با صدای گویندگانه که امواج رادیو منتقل میشه به گوش شنوندگان، به گوش شنوندگان. و من این روز خدمت همه شما، به ویژه خدمت شما جناب دکتر صبری که از گویندگان خوب و موفق رادیو هستین و سالهایی که ما در انعکاس در خدمت شما هستیم، از تجربیات شما استفاده میکنیم، من خدمت شما ایره روز تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین. خب آقای حسین زاده، وقتی صحبت صدا میشه رادیو جزء لاینفک است و همیشه به ذهن آدم بلافاصله رادیو میه که صدا را از این طریق میشنویم و بسیار از برنامه‌ها از طریق رادیو شنیده میشه. افغانستان هم از کشورهایی است که رادیو در این کشور جایگاه خاصی داشته، هرچند که ممکنه در این اواخر کمتر شده باشه که باز من از شما سوال خواهم کرد. میخوایم که در ارتباط با جایگاه رادیو در افغانستان، پیشینه رادیو در افغانستان صحبت بفرمایید که چطور شد که رادیو وارد افغانستان شد و چه جایگاهی داشت در افغانستان و چه جایگاهی داره این روزها.
بله خدمت شما عرض کنم که من در رابطه با پیشینه رادیو اگر بخوام صحبت کنم، رادیو در افغانستان تقریبا یعنی دقیقا یک قرن قبل در دوری امان الله خان در همین سال 1307 بود که وارد افغانستان شد و یعنی در افغانستان رادیو تأسیس شد.
بله.
قبل از اون رادیو آمده بود، یعنی رادیو به عنوان یک دستگاه وارد افغانستان شده بود، اما رادیو در افغانستان در سال 1307 در زمان امان الله خان بود که برای نخستین بار در کابل با یک موج کوتاه راه اندازی شد، اما خب خیلی عمر نکرد و بعد از مدت کوتاهی 2-3 سال فکر کنم بود که رادیو صدای خاموش شد. در همون زمان امان الله خان خب خیلی تلاش کرد که بتونه سرپا نگه داره رادیو را، اما متاسفانه نشد و این رادیو خاموش شد. تا دور دوم که در سال 1320 خورشیدی در دوره حکومت محمد ظاهر بود که باز دوباره رادیو در افغانستان شروع به کار کرد که تا حالی هم بدون وقفه ادامه داره. در اون زمان متخصصینی از کشور آلمان و سایر برخی کشورهای دیگه مهندسینی وارد افغانستان شدن و رادیو در محل که به کوتی لندنی میگفتن، یک ساختمانی بود که شبیه منزلهای لندن بود، به کوتی لندنی مشهور بود، رادیو در اون زمان در کابل تأسیس شد و تا به امروز خب فراز و فرودهای زیادی رادیو در افغانستان طی کرده. در زمان حکومت طالبان در دور نخست خب رادیو به نام رادیو شریعت پخش میشد که حال هوای خاص دش. در غیر از او که بگردیم تا به امروز خب رادیو کماکان به فعالیت خود ادامه داده در عرصه‌های مختلف. یک از نکات جالب اینه که در زمان دور دوم تأسیس رادیو در سال 1320 برای اولین بار گویندگان زن که میخواستن بیاین در رادیو اجرا کنن، گویندگان خانم، اینا خارجی بودن، از ترکیه بودن و فارسی وارد نبودن، به انگلیسی اسپل فارسی رو منوشتن و بعد اونا میخوندن و اینا اولین گویندگان زنی بودن که در رادیو آمدن، تا بعدها که خانم رقیه حبیب آمد در رادیو که همین تازگی هم فوت کرده خدا رحمت کنه و تا به امروز فرودهای زیادی رادیو تهیه کرد.
بله، خب تلویزیون به عنوان یک رقیب جدی برای رادیو در درون خانواده ها و این سالهای اخیر هم شبکه‌های مجازی به عنوان یک رقیب جدی برای رادیو مطرح شده، جایگاه رادیو رو این روزها چطور ارزیابی می‌کنید؟
خدمت شما عرض کنم که خب همونگونه که شما هم اشاره کردین، به یقین با توجه به فضایی که امروز در جهان وجود داره و تصویر به هر حال خیلی نقش پر اهمیتی داره، از جایگاه رادیو کاسته و رادیو به اون منزله که سابق شنوندگان خوردش در حال حاضر نداره. اما اگر بخوایم در رابطه با افغانستان صحبت کنیم، در افغانستان شاید این مقدار متفاوت باشه، به خاطر که در همین حالی که ما با شما صحبت میکنم، در بسیاری از نقاط افغانستان به ویژه در روستاها در مناطق دورافتاده شهروندان ما به برق دسترسی ندارن، به اینترنت دسترسی ندارن و خود این باعث میشه که اونا همچنان از همون سیستم سنتی که در گذشته رادیو میشنیدن همچنان رادیو شنونده رادیو باشن. و حتی یکی از دوستان رو تعریف میکرد که از یکی از مناطق دوردست افغانستان، میگفت هنوز رادیو با همون باتری های قدیمی کار میکنه، یعنی چون اونجا برق نیست، اینترنتی وجود نداره. میگفت در بعض جاها که خیلی پیشرفته شده اینا از باتری ماشین استفاده میکنن، چون حتی گاهن به باتری که ما به قوه میگفتیم در هرات، حالا نمیفهم در سایر مناطق افغانستان چه میگن، حتی به همون قوه هم اینا دسترسی ندارن تا بتونن که از رادیو استفاده کنن. ولذا هنوز رادیو در افغانستان پرکاربرده. ما همین یک بررسی که همین چند وقت پیش داشتیم که ببینیم رادیو داری جایگاه در حال حاضر در افغانستان چگونیه، در بسیاری از مناطق دوردست افغانستان رادیو دری شنونده های خوبی داره، هم با توجه به که خب رادیو دری یک رادیویی که یک سری از سنت ها و ارزش های خاص خود خور داره که بسیاری از مناطق افغانستان در مناطق دوردست افغانستان در شهرهای افغانستان هنوز به سنت ها و ارزش ها باورمندن و دوست دارن که همچنان شنونده رادیو باشن. و یک دیگه از ویژگی های رادیو دری در افغانستان این هست که اکثر رادیوهایی که روی موج اف ام در افغانستان پخش میشه، اینا فقط در داخل شهرها فعالیت میکنن. یعنی شما مثلا در هر شهر که از هرات، مزار شریف، کابل و سایر شهرها، به معنی که از اون شهر شما خارج چین دیگه نمیتونین رادیو رو بشنوین، چون شعای اون دستگاه اف ام معدود به همون شهرها هست. اما با توجه به که رادیو دری هنوز روی موج کوتاه، روی موج متوسط داره پخش میشه، در مناطق دوردست افغانستان میتونن مردم صدای رادیو دری همچنان بشنوین.
بله، یعنی میر مسعود مشرف که اینجا صحبت میکنه به عنوان گوینده پخش، کل افغانستان صداش میشنوه.
بله، کل افغانستان صدای آقای مشرف میشنون به عنوان تهیه کننده پخش. امروز که من این روز خدمت جناب آقای مشرف هم تبریک عرض میکنم، خانم حسن زاده هم میبینم کنجه نشستن، از گویندگان پیشکسوت رادیو دری، گوینده خبر ما هستن. روز جهانی صدا خدمت ایشان هم تبریک عرض میکنم، امیدوارم که همیشه موفق باشن. از شما تشکر میکنم آقای دکتر، به همین بهانه به هر حال در این سال ما در خدمت شما بودین، از تجربیات شما دارم استفاده میکنین، ان شاء الله که همیشه موفق و معید باشین.
تشکر آقای حسن زاده از شما،
زنده باشین، خدا نگهدار.
اینم گفتگویی بود با همکار خوب ما، تهیه کننده برنامه نکاس، جناب آقای بصیر احمد حسین‌زاده، در ارتباط با پیشینه رادیو در افغانستان و جایگاهی که این روزها رادیو در افغانستان داره. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده تا بدین لحظه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی تشریف آوردن تا طبق روال هر روز این برنامه را به طور زنده با مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان,
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار، آنچه در او همت نگنجد جلوگر دارد بهار. کهکشان هم پایمال موج طوفان گل است، سبزه را از خواب غفلت چند بردارد بهار. خدای شکوفه ها، جوانه ها، آبشار ها، بنام خدای مهربان. برنگ پیراهن درختان، برنگ بهار، به همگی سلام، به همه شما جوانان دیروز و امروز و فردا، به همه خوبان شرمنده سلام. کنه که جور باشین، همگی بهاری باشین، پرشور و پرانگیزه و عصر 27 حمل یک عصر زیبا باشه بر کلگیتان. با شما موافق هستیم وقتی یک حال خوشی آدم پیدا میکنه که از اوقاتش خوب بهره گرفته باشه. آدم وقتی انرژی میگیره که شیرین ترین اوقات با دوستانش داشته باشه. سپاس که با ما هستین تا پایان. حضور شما یعنی حضور مهربانی، صفا و یک جهان صمیمیت. امروز هم در کنار شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بر